بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. برای حرمت قمار بدون رحم استدلال شده به مطلقاتی که نهی می کند از میسر و قمار. اون مطلقات آیاتی که خوانده شد و روایاتی که خدمت رفقا گفته شد. و ما هستیم و این اطلاقات، از این اطلاقات چنین برداشت می شود که میسر حرام است، قمار حرام است، خواه با رهن باشد خواه بدون رهن. بنابراین مورد بحث ما که قمار با آلات معده للقمار بدون رهن باشد تحت این اطلاقات است از آیات و روایات. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از استدلال به این وجهی که گفته شد دو جواب داده. جواب اول، ایشون گفته که اطلاقات انصراف دارد به فرد غالب. فرد غالب عبارت است از لعب با آلات معده للقمار مع رهن. اصلا مورد بحث ما رو این اطلاقات شامل نمیشه، الا اینکه در جوابی که شیخ انصاری ذکر فرموده دو تا اشکال ذکر کردن در مورد پاسخ شیخ. اشکال اولی که به کلام شیخ گفته شده این است که لعن لعب با آلات قمار بدون ره کثیره، زیاده، کم نیست. مردم میشینن، افراد دور هم، همین شباگاهی دور هم جمعن، مناسبت های وقتی بازی میکنن، اما رهنی هم در بین نیست. بازی بدون رهن، بدون رهن، بدون برد و باخت تعدادش در خارج زیاده. اگر تعداد در خارج زیاده است، شما گفتید که این مورد مثلا نادره و اطلاقات از این مورد انصراف داره. نه، بازی های بدون برد و باخت در خارج کم نیستش. این اولا. ثانیا، غلبه در وجود منشأ انصراف نیست. این رو کثیراً خدمت رفقا عرض شده که در کفایه مثال می زدیم به رفقا، می گفت اکرم انسانن. انسان ها در خارج ده انگشتی هستن، اغلب انسان ها ده انگشتی هستن. انسان هایی که مثلا یا یه دستش 6 تا انگشت داره، دو تا دستش مثلا 12 تا انگشت داره، پاهاش هم گاهی میبینی همینطور 6 انگشتیه، اینا کمه. وقتی گفت اکرم انسانن، این انسان انصراف داره از او، چون که افراد مثلا نادر هستن در خارج، تعدادشون کمه. اگر انصراف داشته باشه معناش اینه که شما اگر بری یک انسان ده 6 انگشتی رو 11 انگشتی رو اکرام کنی، امتثال امر نکردی. اگر انصراف داشته باشه، حالی که کسی حرف نزده. غرض این که این غلبه وجودی در خارج موجب انصراف نیست، همونطور که این مطلب رو کراراً عرض کردیم. حالا در محل بحث پذیرفتیم که اغلب افراد قمار، این قمار معرهنه، سلمنا، پذیرفتیم. و اون قمار بدون ره تعدادش در خارج کمه، حالا کم باشه. اگر قمار بهش بالاخره اطلاق میشه، چرا انصراف داشته باشه؟ صاحب مصباح الفقهای موردی رو استدراک کردن، میگن بله، اگر ادعای انصرافی که شده به نحوی باشد که منشأ انصراف را بپذیریم، مثل اونجا که فرد نادر و فرد غیر غالب به نحوی باشد که عرف این فرد را فرد برای عمومات و مطلقات به حساب نیاره. مثال زده، کلمه حیوان انصراف دارد از انسان در فهم عرف. وقتی که حیوان گفته میشه، مثلا گفت جعنی به حیوانه، حیوانی رو بیار نزد من، این بنده خدا بره انسانی رو برداره ببره، زید رو ببره، بگه این مثلا اونو که خواستی. عرف میگه عجب، نه این نیست. کلمه حیوان در نزد عرف انصراف دارد از انسان. بطه ایشون با این که مثلا انسان یه فرد از حیوانه، و صاحب مصباح الفقهای می‌فرماد که انسان از اکمل افراد حیوان است. این اکملیتش از کجا میگی؟
خاطر که دارای عقله.
مگر در اون جنبه حیوانیت حیوان اینا که دخالت نداره؟
چرا یک سطحی از شعور همه حیوانات دارن، انسان سطح شعورش اکمله.
بله، خیلی هم هستن دارای حیات، هم به قول شما مقدار درکی برای اونا هست، در حد اعلاش انسانه که شعور بیشتری داره، اما اسم حیوان به تعبیری به اون جنبه شعورش نیست، به جنبه این که دارای حیات هست. خیلی خوب، حالا ایشون ادعا می‌فرمایند با این که انسان اکمل افراد حیوان است، این که در اکمل افراد جای تأمل داره، سلمنا، پذیرفتیم که انسان اکمل افراد حیوان است، اما کلمه حیوان در نزد اور انصراف داره از این فرد، به نحوی که اگر به انسانی بگی حیوان، ناراحت میشه، میگه توهین کردی آقا، دعوا شروع میشه. بالاخره حالا حیوان دیگه نه، اما اور خلاصی رو بر نمیتابه. اگر مطلب به این شکل باشه، که انصراف نسبت به فردی که نادره، به حیثی که عرف اطلاق این عنوان رو بر اون فرد نمیپذیره، نمیپسنده. اگر در این حد بود سلمنا، انصراف رو قبول داریم. اما محل بحث که در این حد نیست. محل بحث که چیه؟ قمار با آلات معده للقمار بدون ره در خارج خیلی زیاده، درصد زیادی از قمارها همین مدل قماره، برده باختی درش نیست. پس این که شیخ انصاری ادعای انصراف فرمود خلاصه جای بحث داره. وجه دومی که ذکر شده
خود میخوام در معنای میسر و قمار در مفهومش بحث مراهنه اخص نشده.
خب حالا ته بحث همین میشه، یعنی ایشون تقویت میکنه همین مطلب رو که اصلا اونا از ساعت قمار خارج باشن.
خارجن.
بله. وجه دومی که ذکر شده شیخ انصاری ذکر فرموده برای چیان؟ برای این ادله عامه‌ای که گفت شامل مورد بحث ما میشه. وجه دوم این است که شیخ فرموده است در صدق قمار بر لعب بدون ره نظر و مثلا اشکال میکنه. ایشون میگه که بر این بازی که رهنی در بین نیست بهش گفته شود قمار. اول کلامه توضیح مطلب هم با توجه به کلمات اهل لغت و فهم عرف از کلمه قمار دانسته میشه. حالا مناسب است که بفرمایید به کتب لغویین در این مورد نظر شود. در کتاب لسان العرب جلد 5 صفحه 115 در ماده قمره داره که تقمرهو راهنهو فقلبهو، که کلمه راهنهو رو اینجا میاره. در مجمع البحرین جلد 3 صفحه 463 در همین ماده قمره داره که القمار بالکسر، تلفظش ظاهراً بالکسر صحیح هست، القمار بالکسر اللعب بالآلات المعدت لهو الا اختلاف انواعها و اصل القمار الرهن على اللعب بالشيء في هذه الاشياء. بعد داره که وربما اطلق على اللعب بالخاتم، على اللعب بالخاتم والجوز. خب معناش معلومه، قمار تلفظش به کس معناشیه بازی با آلاتی که معده برای قماره، اونا رو مهیا کردن ساختن برای قمار. البته با توجه به انواع مختلفی که این آلات داره، و اصل قمار رهن است. اصل قمار رهن است بر بازی به شیئی که در این اشیایی که گفته شد. رهن موضوعیت داره، دقت بفرمایید. رهن کمون به اصطلاح گرو گذاشتن هست. بازی رو که شروع میکنن خدمتتون گفته بودیم، میگه یه چیز بذار وسط، یه چیزم اون میذاره، این اسمش میشه رهن. اون ماشینشو میذاره، اون یکی خانهشو میذاره، این ماشین و خانه رهنه. هر کی برنده شد ماشین و خانه مالو. البته بس و اطلاق میشود بر لعبی که حالا با بفرمید گردو بازی کنن یا با انگشترشون بازی کنن، به اینها لعب گاهی چی میشه؟ اطلاق میشه. اما اساسا لعب مال اونجاییست که رهن در بین است. بله، باز در اقرب الموارد جلد 2 صفحه 10-36 داره که قمر الرجل قمرن ای راهنه و لعب بالقمار، مرد قمار کرد، قمره یعنی راهنه، رهن گذاشت. اساس قمار همون رهنه. و بازی کرد به قمار. باز در المنجد هم همینو میبینید، کتاب قاموس، تاج العروس و امثال این کتب لغویین ملاحظه میکنید که در ارتباط با معنای قمار رهن رو ذکر کرده. بسیار خوب، این از حیث لغت. قمار و میسر موضوعش لعب با هر چیزی، منتها معره ها، اون به اصطلاح آلت قمار هم خصوصیتی نداره. با گردو هم که بازی کنن، با انگشترشون بازی کنن، با هر شی دیگری، اما اگر رهن در کار هست او قماره، که در فارسی ازش تعبیر به برد و باخت میشه. گاهی میبینی بندگان خدا نشستن که بالاخره کسی اونا رو بیاد ببره سر کار، با هم سنگ بازی میکنن. تو همین سنگ بازی سرسخت ها اگر وجهی در بین باشه ای قماره، به هر شیی، به هر چیزی. توجه کردین؟ محورش همینه. و ما در آلات معده للقمار که صورت مسئله ما، فرض مسئله ما این است که رهنی در بین نیست. اگر رهنی در بین نیست، این ادله‌ای که دلالت بر حرمت قمار و میسر دارد مورد بحث ما را شامل نمی شود. و نتیجه کلام خروج محل بحث، خروج تخصصی و موضوعی است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در کتاب الجواهر جلد 22 صفحه 109 چنین عبارتی دارد. فرموده است که از کتاب سها و مصباح و تکمله، بله، چنین ظاهر میشه که بر همین بازی های بدون ره اطلاق لعب شده، چه این که مثلا بسا بدون رهن باشد. خوب، این فرمایش صاحب جواهر معناش اینه که همین بازی بدون رهن هم اون قمار اصطلاحی میتونه باشه. یعنی در واقع قمار دو تا فرق دارد، یک بازی با آلات معده للقمار معره مسئله اولای ما بوده است و حرمت آن مسلم و قطعی. فرد دومش بازی با همین آلات من تا بدون ره. او اگر فرمایش صاحب جواهر رو ملاک قرار بدیم بر اساس اون چی که ظاهر از کتاب سها و بالاخره مصباح و تکمله و امثال اینها، باید بگیم بازی بدون رن هم چی؟ حرامه. الا اینکه در جواب مطلبی که صاحب جواهر فرموده گفته می شود که این اطلاق احیانا قمار بر بازی بدون ره، این اطلاقش اطلاق مجازی است نه علا نحو الحقیقه. چرا اطلاق مجازی؟ میگه بالاخره شباهتی است بین این بازی بدون ره با بازی مع ره. شباهتش هم از این جهته که به قول خود ما بازی همون بازیه. اگر شطرنج بازی میکردن اینم همونه. اگر مثلا فرض کنید که نرد بود، بازیشون با نرد بود که اینا آلات معده للقماره، میبینید که اینها بالاخره شباهت دارن به هم، شکلشون متحده، کیفیت بازیشون یعنی وقتی که به قول خودمون با عوض هست تا وقتی که بدون عوضه بازی فرق میکنه، کیفیت بازی یکیه. اینا شباهت در شکل دارن، ساختارشون به قول ما یکیه به جهت مشابهت و مشاکلی که درش هست. خوب، این اطلاق مجازیه و اگر به شک بیفتی که آیا قمار بر بازی بدون ره صدق می کند املا، در فرض شک نمیشه تمسک کرد به اطلاقات، بگین آقا یا الله ادله به طور مطلق قمار رو حرام کرده پس مورد بحث ما هم حرام است. این تمسک با هم در شبهه مصداقیه است. نتیجتاً به این ادله آمن نمیشه تمسک کرد برای حرمت مورد بحث. اگر کسی بگه آقا یه آیه‌ای که در مورد قمار بود قبلا هم خواندیم، قول خدای متعال که فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر و المیسر. خب اینجا کلمه میسر داره، نتونیم به میسر تمسک کنیم و مورد بحث را مشمول میسر قرار بدیم؟ میگه نه. چرا نه؟ نکتهش اینه که این ان یوقع بینکم العداوت و البغضاء، این حکمت حکمه، این تناسبش با اون فرضیست که رحمی در بین باشه. این بنده خدا بازی کرده، ماشینشو باخته، خانهشو باخته، گاهی بیمارمتا ناموسشونو در بین میذارن در قمار، باخته خلاصه. نه، این باعث بغضا و عداوت و دشمنی است به انسان. اما اگر رهنی در بین باشه که از بغضا و عداوت که چی آقا خبری نیست، الا اینکه بگید آقا این حکمت حکمه نه علت تامه. و ضمن این که در همین بازیایی که توجه کنید، در بازیایی که رهنم نیست، بسا همین وقتی که میبازه پیش عداوت باشه، پولی از دست نداده، اما یک اعتباری بود براش که مثلا بس که الان همه جا که میبینیم دیگه، نه بالاخره همین برد و باخت بدون رهن هم بسا همین بغضا رو خلاصه در پی داشته باشه، میگه آبرو ما رفت، ما ازش باختیم. کینه طرف رو به دل میگیره که مثلا چطور شد ما برد، هیچ وقتی باید ضربه بهش بزنم. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم در همون بازی هایی که ره هم در بین نیست، بسا این بغضا و عداوت در پی بازی سرکندش پیدا بشه. و از اون طرف یمکن که بازی با رهنم باشه، بازی با رهنه، باخته میگه باختیم دیگه، بالاخره حالا قماره دیگه، یه وقت میبازیم یه وقت برنده میشیم، نه باکش نیست که بخواد دشمن بشه با شخصی که برنده شده است. اینا حکمت قضیه است. خیلی خوب، تا اینجا نتیجه این شد که نتونستیم دلیلی ذکر کنیم برای حرمت قمار با آلات معده للقمار بدون ره. بحث ادامه دارد تا فردا ان شاء الله. اللهم صل على محمد.